از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب‌زاده‌ام در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 6 بعد از ظهر است
و من براد یوسفی در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 9 شام است.
امروز چهارشنبه 18 اکتبر سال 2007 میلادی.
شنونده ارجمند، شما را به شنیدن آخرین خبرها دعوت میکنم. سخن به همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
سابق سروزیر پاکستان خانم بی‌نظیر بھوتا به وطن برگشت. امروز او با هواپیما وارد شهر کراچی شد. بازگشت بھوتا که بعد غربت 8 ساله به وقوع پیوسته است، در مرکز حیات سیاسی پاکستان قرار دارد. در عرفه بازگشت بھوتا بیش از 200 هزار نفر به پیشواز او برآمدند. با هدف جلوگیری از حمله های احتمالی جنگجویان اسلامی، هزارها افسر امنیتی در کوچه های کراچی مستقر شدند. جنگجویان تهدید میکنند که بھوتا را به قتل میرسانند. پیش از بازگشت به وطن، بھوتا با پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف در مسئله تقسیم قدرت گفت‌وشنید پیش برد و مقامات این کشور او را عفو کردند. بھوتا سال 1999 بعد سر قدرت آمدن مشرف پاکستان را ترک نموده بود. آن زمان مقامات او را با فساد متهم میکردند. تخمین میشود که در معرکه های انتخاباتی آینده بھوتا و پیروانش با شعارهای دموکراتی بر ضد افرادگرایی دینی قیام خواهند کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش هشدار می‌دهد که دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند سببگار سرزدن جنگ سیوم جهانی شود، زیرا رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد اعلان کرد که می‌خواهد اسرائیل را محو نماید. روز چهارشنبه در قصر سفید جورج بوش گفت:
If Iran had a nuclear weapon, it would be a dangerous threat to world peace.
اگر ایران دارای اسلحه هسته‌ای گردد، صلح عالم به تهدید روبرو خواهد شد. در ایران رهبر سر قدرت آمده است که میگوید میخواهد اسرائیل را محو کند. از این رو من به مردم گفتم که اگر شما میخواهید از جنگ سیوم جهانی پیشگیری کنید، با فکرم شما باید از دسترسی آنها به دانش ضروری در مورد تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری کنید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت او منتظر صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است که هفته روان در تهران با پرزیدنت ایران هم صحبت شده بود. پوتین میگوید شهادت در دست نیست که اتهام تلاش ایرانی ها به تولید سلاح هسته‌ای را ثابت کند. ایران بارها تاکید کرده است که فناوری های هسته‌ای را با هدف های آسایشته استفاده خواهد برد. جمهوری اسلامی هشدار پرزیدنت بوش را همچون جنگی روانی ارزیابی می‌نماید. پلیس ایالت نبراسکای ایالات متحده آمریکا اطلاع می‌دهد که 17 اکتبر بر اثر تصادم ماشین دانشجوی 23 ساله تاجیکستانی فرهاد چالبابایف به هلاکت رسید. نامبرده در دانشگاه بلویو نبراسکا تحصیل نموده در شهر اوماهای این ایالت اقامت داشت. به قول پلیس چالبابایف اثنای حرکت با ماشین نیسان ماکسیما خط میانه راه را عبور نموده با ماشین بارکش برخورد نمود. چالبابایف در جای حادثه هلاک شد، ولی راننده ماشین بارکش براین هافمیستری 39 ساله که در شهر لینکلن نبراسکا به سر می‌برد، بعد معالجه در شفاخانه محلی به خانه‌اش انتقال یافت. فرمانده بالا مقام پیمان ناتو در افغانستان اظهار نمود که ماه گذشته سربازان زیر نظارت او اسلحه و مواد ترکنده از ایران به افغانستان صادر شده را کشف و مصادره نمودند. جنرال آمریکایی دن مکنیل نظامیان ایرانی را با دست داشتن در این عمل متهم کرده، افزود که کاروان اسلحه در غرب افغانستان مصادره شد. خبر دیگر از افغانستان این است که امروز بر اثر ترکش بمب کنار راه در مناطق جنوب و شرقی افغانستان 4 افسر پلیس به هلاکت رسیدند. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. چین میگوید امروز سفیر ایالات متحده آمریکا در پکین کلارک رند فراخوانده شد و مقامات این کشور با او اعتراض شدید در رابطه با تقدیم جایزه به دلائل لما را بیان نمودند. با قبل وزارت کارهای خارجی چین این عمل دخالت در امور داخلی چین می باشد. همزمان به گفت جانب چین عملی واشنگتن به احساس مردم این کشور و روابط چین و ایالات متحده آمریکا لطمه می زند. در پی شورش ناکام سال 1959 بر ضد کمونیستان دلائل لما پیشوای بودایی های تیبت به هندوستان هجرت نمود. دیروز در بینای کنگرس ایالات متحده آمریکا به دلائل لما مدال طلای کنگرس تقدیم شد. چین دلائی لما را جدای خواه می نامد.
تشکر. تازه ترین خبرهای جهان را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی مطالبی بخش دیگری از این برنامه.
پیامدهای بازگشت سروزیر سابق پاکستان بنظیر بوتو به صحنه سیاسی این کشور.
ازبکستان میگوید پاکاری مینه‌ها را از مرز تاجیکستان شروع کرده است.
پرزیدنت روسیه پیوند سازمان اوراسیا و اتحاد گمرکی را دستاورد جهانی نامید.
شانس نو انقلابگران نارنجی اوکراین با اجرای وعده های گذشته.
طبری در مختصر اخبار شنیدیم. امروز رویدادهای زیادی در مرکز دقت قرار دارند، مانند بازگشت بنظیر بوتو سروزیر سابق پاکستان به وطنش و یا خود گفتگوی زنده پرزیدنت روسیه و یا هلاکت یک دانشجوی تاجیک در ایالات متحده آمریکا، خبر ناگوار و یا سخنان پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش درباره ایران، همچنین سفر رئیس جمهوری ازبکستان به ترکمنستان پس از فاصله طولانی سردی ها در روابط بین دو دولت و غیره.
بله، و تا جایی که من به فهرست برنامه می نگرم، ما به برخی از این موضوع ها عمیق تر نگاه خواهیم کرد. ولی باید گفت که در تاجیکستان هم چند رویداد مهم اتفاق افتاد و چهارشنبه 18 اکتبر برای تاجیکستان هم روز سکوت نیست.
واقعا درست است. پس حالا برات بخش گزارش و تحلیل ها را از چه سر کنیم، از موضوع های جهانی و یا از تاجیکستان؟
به نظرم بازگشت خانم بنظیر بوتو نه تنها برای پاکستان یک خبر مهم است، بلکه برای کل منطقه نیز از جهت فضای سیاسی مهمتر به نظر می رسد.
خیلی خوب، پس از آن سر میکنیم که آیا بازگشت خانم بوتو که رهبر یکی از قوی ترین سازمان های مخالف دولت نیز می باشد به وطنش پاکستان، به حیات سیاسی این کشور چه تأثیر خواهد داشت؟
این هم در حالی که بحران سیاسی در این کشور ادامه دارد و خانم بوتو نیز همه این 8 سال هجرت از ضرورت بازگردان دموکراسی به پاکستان شعار زده است.
گوش دهیم به گزارش همکارمان سید قاسمی قیامپور.
امروز هزاران جانبداران سروزیری پیشین در قراچی جمع آمدند تا بازگشت او را مبارک باد بگویند. به اطلاع رسمی، تعداد جانبداران بی‌نظیر بوتو در خیابان‌های شهر امروز بیش از 250 هزار نفر بود و به خاطر جلوگیری از ناآرامی‌ها و تأمین امنیت خانم بوتو، مقامات پاکستان باز حدود 20 هزار سربازان و کارمندان پلیس را به کراچی انتقال دادند. طبق خبرها خانم بوتو زمانی که از هواپیما بیرون می‌شد اشک می‌ریخت. گفته می شود که تهدید کشتار از سوی سازمان القاعده و خواهش رئیس جمهور پرویز مشرف برای به تأخیر گذاشتن روز بازگشت به وطن سد راهش نشدند. در رو به پاکستان خانم بوتو در یک نشست خبری در دبی اظهار کرد بازگشتش دستاورد بزرگی نیروهای دموکراتیک است و اینجا بخش سراپا درد آلوده و غم زده کتاب زندگیش پایان می‌یابد که اولین سطرهای آن 11 سال پیش بعدی از وظیفه برکنار شدنش نوشته شدند.
بعد 11 سال بازگشت من برای مردم پاکستان معنی بازگشت از دیکتاتورا به سوی دموکراسی، از استثمار به سوی صاحب اختیاری و از خشونت به سوی آسایش را دارد. From
violence to peace. در همین حال کارشناسان محلی با سوال پاسخ می‌جویند که بازگشت بنظیر بوتو تا کجا با تلاش‌ها برای از بین بردن گروه‌های طالبان و مسلحان در مناطق غربی هممرز با افغانستان پناه برده القاعده، از جمله رهبر این سازمان بن لادن، تکان می‌بخشد. حزب مردمی پاکستان، حزب بنظیر بوتو، همیشه علیه افرادگرایی مذهبی صدا بلند می‌کرد. اخیراً خودی بوتو نیز اظهار نمود در صورت پذیرفته شدنش در مقام سروزیری با ایالات متحده برای عملیات جستجوی اسامه بن لادن اجازه خواهد داد.
In a short-sighted way, people think that this is not Pakistan's war. اگر مردم با سادگی فکر میکنند که این نه جنگ پاکستان بلکه جنگ ایالات متحده است، پس ما با سلاح سالاری، با تقسیم دولت، با پاکاری های قومی و پناهندگان مواجه خواهیم شد. من امیدوارم و نمیخواهم که با این دهشت روبرو باشیم و به هر صورت ما باید از تاریخ سبق ها برداریم.
ضمن سخنرانی در دبی بهوت و بار دیگر تکرار کرد که او با افرادگرایی رو به افزایش پاکستان در نبرد خواهد بود. بر اثر درگیری ها با افرادگرایان در مناطق قبایل نشین پاکستان، صدها مسلحان مخالف حکومت، سربازان ارتش و مردمی آسایشته کشته شدند. افزایش افرادگرایی و خشونت عین حال از مشکلات اصلی رئیس جمهور پرویز مشرف و مایه نگرانی تقریبا 160 میلیون ساکنان پاکستانند.
دورنمای وضعیت در پاکستان پس از بازگشت سروزیر سابق این کشور بنظیر بوتو با وطن و داد و ستد مخفی او با پرزیدنت پرویز مشرف.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و نوبت به دوشنبه برات مهمترین رویداد تاجیکستان. مرحمت.
بله، امروز در دوشنبه از طرف وزارت امور خارجه تاجیکستان چند اظهارات مهم صدا داد. یکی اینکه تاجیکستان با وجود نگرانی های ازبکستانی همسایه نیروگاه های برقی آبی خود را خواهد ساخت.
این هم در حالی که پرزیدنت ازبکستان در نشست سرانشان های طور دریاد داریم شدیدن اعتراض کرده بود که بنیاد نیروگاه و آبانبارها در تاجیکستان حق کشورهای پایاناب را پایمال میکند.
بله، اما مقامات تاجیکستان گفتند که نیروگاه ها مجرای آب را به کشورهای پایاناب کاهش نخواهد داد و اظهارات دیگر این است که ازبکستان بالاخره با پاکاری مرزهای خود از مینا شروع کرده است. طور معلوم در این مینا ها سر سال 2000 ده ها شهروندان تاجیکستان کشته و زخمی شده اند. همه تفصیلات را از همکارمون فرهاد میلاد از دوشنبه میشنویم.
حکومت ازبکستان با ارسال نوته به وزارت امور خارجه تاجیکستان از پاکسازی 14 میدان مینه واقع در مرز دو کشور اطلاع داده است. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان با تایید این خبر گفت پاکسازی ماهای ایول و آوگوست در سمت منطقه چارسوی شرق ازبکستان که با قسمت غربی نواحی عینی و تورسونزاده تاجیکستان هم مرز است صورت گرفته 65 مینا طریق انفجار نابود شده است.
در حال حاضر نهادهای ضددخل ما آن اطلاعی را که ما در دست داریم تفتیش میکنند و ما اطمینان پیدا خواهیم کرد. یعنی جانب تاجیکستان در این مسئله پاسخ گرفته است که ازبکستان به پاکسازی میدانهای مینه شروع کرده است.
در همین حال جان محمد رجبوف رئیس مرکز مینروبی تاجیکستان گفت
ما اکنون خواهی اشاره چه رسمی است ما باور میکنیم که همه خیلی که ما اکنون برای پورتر باور کردن اینجا یک آشکار بیانی لازم است، یعنی همکاری کن در کار در این سمت، یعنی دعوت کن در کار نمانده های هم کشورهای هم سایه سازمان های بنامیله همون منطقه ها نشان دادن که من مرحمت من بینید ما با این کار مشغول هستیم.
آقای رجبوف افزود جهت پاکسازی میدان های مینه مرزها نهاد از چندین مراتبه توسط وزارت امور خارجه تاجیکستان از مقامات ازبکستان خواسته بود که یک گروه کاری مشترک سازمان داده شود، اما آن جانب پاسخ نداده است. میدانهای مین مرز تاجیکستان و ازبکستان سال 2000 بعد کوشش های رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان برای ورود به این کشور ارزی وجود کردند و حالا به یکی از مشکلات عمده میان دو همسایه کشور تبدیل یافتند. طی 7 سال گذشته در این میدان ها حدود 80 تبعی تاجیکستان کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. ماه ایون سال روان ازبکستان برای اولین بار در جلسه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا رسما اعلام داشت که با پاکسازی میدان های مین مرزهایش با تاجیکستان و قرغیزستان شروع خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نشست خبری وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی.
در ضمن برات خبرگزاری ها از یک اظهارات دیگر جناب ظریفی نیز اطلاع دادند که گفته است سطح بلند روابط میان تاجیکستان و روسیه به نام و شخص پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بستگی دارد.
درست است. جناب ظریفی گفت ما از در دوره پوتین مناسبت های میان تاجیکستان و روسیه حالت برابری دوستانه و سودمندی طرفین حاصل کردند. و این نکته را با اشاره به گفتگوی امروزه مستقیم پوتین با شهروندان روسیه ابراز داشت.
یک پدیده عجیب به مشاهده می رسد، البته نه در رابطه نه با اشاره به سخنان جناب وزیر، بلکه کلا می گوییم که مانند زمان شوروی رهبر روسیه انقدرش هر سخن و یا هر اقدام رهبر روسیه در تاجیکستان واکنش های عجیب به بار می آورد. مثلا امروز شنیده شد که در یک معرکه موسفیدان خوشحالی کردند که خدا عمری پوتین دراز کند، پنسیه ها را زیاد کرده است. گویا زیاد شدن نفقه در روسیه به آنها هم گویا دخل داشته باشد.
ولی باز هم بعضی چیزهای در گفتگوی مستقیم پوتین بود که با تاجیکستان با واسطه یا بی واسطه ربط می گرفت. برخی از آنها را از همکارمون در مسکو محمد رحیمی سایدر می شنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در جریان گفتگوی مستقیم تلویزیونی خواستار اتحاد شش کشور شوروی سابق از جمله تاجیکستان با گونه اتحادیه اروپا شد. ولادیمیر پوتین در پاسخ به پرسش در مورد سرنوشت اتحاد کشورهای مشترک المنافع گفت در مسئله همگرایی در گستوره شوروی سابق ما اخیراً در اجلاس اتحاد اقتصادی اوراسیا در تاجیکستان برای تشکیل اتفاق گمرکی به توافق رسیدیم که قدمی اول برای تشکیل اتحادیه به گونه اتحادیه اروپا خواهد بود.
На саммите Евразес мы в Таджикистане вышли на очень важное решение. Мы договорились о том, что Белоруссия, Россия и Казахстан создают таможенный союз.
Владимир Путин тавзех кард, Русия, Беларусь ва Казахстан барои ташкили иттиҳодияи гумрукӣ ба тавафуқ расиданд. Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон ба ин иттиҳодия ба қадри омодагии иқтисодиёти худ хоҳанд пайваст.
При понимании того, что другие республики Евразии, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан будут подключаться к этому объединению по мере готовности их экономик.
Владимир Путин дар қиёс ба гуфтугӯҳои пешинаи худ, ки муҳоҷирати корӣ аз кишварҳои муштараку манофеъро барои Русия неъмат медонист, дар ин гуфтугӯ вазъи демографии кишвари худро таи солҳои ахир мусбат арзёбӣ кард. Дар маҷмӯъ аз 70 саволе, ки Владимир Путин посух дод, 58 ҷавоб марбут ба вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва танҳо 12 ҷавоб марбут ба вазъи сиёсии дохиливу хориҷии Русия буд. Владимир Путин дар мавриди барномаи ҳастаии Ирон гуфт, ҳамаи мо дар бораи мушкилоти ҳастаии Ирон иттилои хуб дорем. Русия хостори ҳалли мусолиматомези масъала аст.
Разумеется, все мы хорошо знаем и о ядерной проблеме иранской. Россия предпринимает вместе с другими участниками международного общения шаги, направленные на то, чтобы решить эту проблему мирными средствами.
Владимир Путин та из замони президенти бори шашум аст ки бо мардуми кишвараш гуфтугӯи мустақими телевизионӣ анҷом медиҳад. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Масоили муҳими матраҳ шудаи минтақаӣ ва ҷаҳон дар гуфтугӯи мустақими президенти Русия бо шаҳрвандон.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
Президенти Украины Виктор Ющенко расман изҳор доштааст, ки мехоҳад бо Юлия Тимошенко ва блоки ӯ вориди эътилоф шавад. Ин хабарро коршиносон шонси дуввуми инқилоби норанҷӣ номиданд.
Эътилофе, ки ин инқилобро ба ҳам ба амал овард, вале ба зудӣ пароканда ва мухолифи ҳам шуда буд.
Оре ва ҳоло мегӯянд, коршиносон бояд дид, ки ду тараф аз гузашта чӣ сабақ бардоштаанд ва хоҳанд тавонист ваъдаҳои дар нимароҳ мондаи худро иҷро кунанд.
تفصیلات بیشتر از همکارمون خیرامون بقازاده.
روز پنجشنبه دادگاه عالی اوکراین صدور نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی 30 سپتامبر کشور را به تاخیر انداخت و با این نقشه های تشکیل هیئت نو حکومت را هم به مهلت نامعین واگذار کرد. سبب چنین تاخیر در نامه شکایتی حزب کمونیست است که میگوید در جریان حساب و کتاب رای ها موریت های تقلب و قانون شکنی ها راه داده شده است. هرچند از حالا گفته می شود که شکایت کمونیست ها بیشتر خصوصیت سیاسی نه حقوقی دارد، از این رو به احتمال غالب نمی تواند با اون نتیجه های انتخابات که از حالا معلوم است تأثیر داشته باشد. فعلا ائتلاف یوشینکا و تیماشنکا 228 کرسی و حزب منطقه های نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ 175 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. دیروز ویکتور یوشینکا رئیس جمهوری این کشور راجع به توافق میان دو حزب غربگرای پیروز در انتخابات اظهارات داد و گفت که اعضای ائتلاف برای پیشبری یولیا تیماشنکا به منصب نخست وزیر کشور توافق حاصل کردند. ویکتور یلینسکی خبرنگار رادیوی آزادی در کیف میگوید که توافق خطی میان حزب یولیا تیماشنکا و اوکراین ایمای ویکتور یوشینکا در حجم بیش از 100 صحیفه درج شده، در آن مشخصا راجع به راههای تقسیم قدرت و اساسهای رشد سیاسی و اقتصادی کشور صحبت می شود.
Ожидается, что премьер-министром должна будет стать
انتظار می رود که یولیا تیموشنکا نخست وزیر و نماینده حزب اوکراین ایمو رئیس پارلمان انتخاب شوند. اصلا تقسیم قدرت به چنین شکل انجام خواهد شد. حزب یولیا تیموشنکا بخش اقتصادی حکومت و اوکراین ایمو بخش قدرتی را تحت نظارت خواهند گرفت. همه وزیران قدرتی از جانب رئیس جمهوری پیشنهاد خواهند شد. تیموشنکا وعده داده است که نامزدی همه آنها پذیرفته می شود.
ویکتور یلینسکی با عرض این مطلب افزود که در سند تهیه کرده اعضای ائتلاف وظیفه های ذکر می شوند که باید در مدت کوتاه به اجرا رسند، اما از نظر واقعی انجام این هدف ها کاری دشوار خواهد بود که بعدا حکومت نو را با مشکلات نو روبرو خواهد کرد.
Например, то, что будут выплачены в ближайшее время.
مثلا اینکه در فرصت نزدیک پسندازهای از دوران شوروی مانده مردم پرداخت خواهند شد و این برنامه باید در دو سال دیگر به اجرا رسد. اکثر اقتصادشناسان به اجرای بلافاصله این برنامه شک دارند. غیر از این دیگر مسئله‌ای که اجرا کردن آن واقعا هم دشوار می‌شود این معنی خدمت حتمی سربازی در کشور شروع از 1 ژانویه سال 2008 و تبدیل آن به خدمت داوطلبانه در صف ارتش است. وزیر دفاع فعلی که از حزب اوکراین ایمو نمایندگی می‌کند می‌گوید این برنامه عملی شونده نیست و برای چنین گزارش باز دو سال دیگر لازم می شود.
همین گونه به قول این تحلیلگر آزادی موقع ائتلاف در مسئله رسیدگی به موضوع قراردادهای گازی و پرداخت قرض اوکراین در برابر روسیه هم نوروشن باقی میماند. روسیه دفعتن بعد برگزاری انتخابات پارلمانی اوکراین از قرض یادآور شد که در حجم بیش از 1.3 میلیارد دلار گفته می شود و این هم در حالی است که در شرایطی به منصب نخست وزیری پذیرفته شدن نامزدی خانم یولیا تیماشنکا اکثر تحلیلگران داخلی به حل شوی مشکلات واقعی اقتصادی و سیاسی کشور با احتیاط می‌نگرند. یکی از آنها کوست بندرینکا است که میگوید خانم تیماشنکا پیش از همه یک سیاستمدار، سیاستمداری سخن فروش است.
به صلاحیت های مدیری خانم تیماشنکا می شود به گونه های مختلف بها داد، اما در وظیفه های مدیری خود در حکومت و همیشه سیاستمدار بوده است. سیاستمداری که همیشه برنامه های اقتصادی خود را پیاده می کرد. دیدگاه های سیاسی وی بر اساس تجارت و صاحبکاری بنیاد شده است و شخص است که مفکوره صاحبکاری دارد و به حیث سیاستمدار سیاستمداری سخن فروش است که به هر طرف وعده ها می دهد و در عین زمان پروا ندارد که چه کسی این وعده ها را اجرا خواهد کرد.
آقای بندرینکا گفت که با آمدن تیماشنکا به وظیفه نخست وزیری مردم اوکراین شاهد برنامه های بلند پرواز خواهد شد که با او پیش از همه برای رسیدن به هدف های بزرگتر لازم می شود. اکثر تحلیلگران در اوکراین می گویند که خود خانم تیماشنکا کرسی نخست وزیری را چون یک مرحله موقت در راه رسیدن به منصب رئیس جمهوری ارزیابی می کند. ویکتور یوشینکا هم خوب می داند که خانم تیماشنکا در انتخابات رئیس جمهوری سال 2010 رقیب اصلی وی خواهد شد و امیدوار است که به حیث مدیری نچندان کردن وی در وظیفه رئیس حکومت به اشتباه و کمبودی ها رخ خواهد داد. در این زمان تحلیلگران با نگاه به شخصیت خانم تیماشنکا و مبارزه های سرسختانه وی برای قدرت میگویند که بعد تجربه های کاری گذشته وی به حیث معاون نخست وزیر و رئیس حکومت اوکراین در سال 2005 همکنون وی هم باید محتاطانه حرکت کند.
اظهار نظرها درباره حکومت آینده اوکراین و صحبت ها راجع به احیای ائتلاف نارنجی ضمن انتخابات زودرس با دنبال بحران در پارلمان اوکراین که اساساً از مخالفان پرزیدنت یوشینکا عبارت بود، درست برعکس پارلمانی تاجیکستان.
در واقع امروز در نشست شورای جمعیتی تاجیکستان ما از همین نقش پارلمان تاجیکستان در حیات کشور مورد صحبت بود. در این نشست که با پشتیبانی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه برگزار شد، بیشتر نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های غیر حکومتی از فعالیت کمرنگ پارلمان و ارتباط ناکفایی آن با جامعه انتقاد کردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم کیومرث عطا از دوشنبه.
برخی از سازمان‌های غیر دولتی و احزاب مخالف تاجیکستان فعالیت پارلمانی کشور را در نشست شورای جمعیتی کم رنگ و به صورت عموم پارلمان را یک ارگان غیر مستقل و تابع به حکومت ارزیابی کردند. آنها تقاضا نمودند تا نقش ناچیزی پارلمان در راه تطبیق و عملی سازی قانون‌ها جان‌ناک گردد. از جمله رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف امروز در نشست شورای جمعیتی گفت اکثر لایحه‌های قانون از سوی دستگاه ریاست جمهوری پیشنهاد و بدون بحث و بررسی آن در مقایسه با لایحه قانون‌های آلترناتیوی قبول می‌شود. آقای ظاهیروف افزود این قانون‌ها که اکثراً از حقوق منصبداران حمایت می‌کند به نفع مردمی عادی نخواهد بود. رهبری سوسیال دموکرات‌های تاجیکستان همزمان تأثیرگذاری حکومت در کار پارلمان را نظررس و به این دلیل این نهاد قانونگذار را دیگر باره غیر مستقل خواند.
وقتی که پارلمان تاجیکستان نسبت حکومت اجرایی بسیار سستگری دارد، باید که پارلمان تاجیکستان از روی منفیت جامعه عمل کرده اون چیزی که به منفیت جامعه نیست قبول نکند و الٹرناتیوی لایحه خود را پیشنهاد کند و تغییر دهد این چیز رو. این چیزی هم کرده نمیشد. فعالیت پارلمان بول شفاف نیست و درباره این اطلاع قریب که مردم با جامعه شهروندی رفته نمیرسد. از این سبب پارلمان جمهوری تاجیکستان حاضر مستقل نیست.
ولی عبیدالله دولتوف معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان همانو از موقع حاضری مجلس نمایندگان دفاع نموده تاکید کرد که نظارت از روی اجرایش قانون ها نه مسئولیت پارلمان بلکه بر عهده دادستانی است. محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز میگوید نماینده های مردمی وابسته به ذوق مردم و به نفع مردم قانون ها را تهیه میکنند، زیرا نو درک نمودند که رای دهندگان نیز فعالیت آنها را نظارت میکنند. اما آقای کبیری افزود طول تقریبا 2 سال فعالیتش در پارلمان تلویزیون های دولتی از پخش سخنرانی های او در پارلمان خودداری ورزیدند. وی همچنین گفت که نماینده های مردمی تاجیکستان فرصت کمی دیداربینی و ملاقات با مردم را دارند و این امکان نمیدهد تا دعوای و پیشنهادات آنها نیز در جریان تهیه قانون ها تأثیر گذار باشد.
البته اون شرایط و امکاناتی که امروز در اختیار پارلمان است برای رابطه با جامعه کافی نیست، چون طبق دستور مجلس نمایندگان ما سال همگی دو مرتبه امکان داریم که منتخب کنندگان خود واخری داشته باشیم، دیگر وقتی کاری ما در بینای پارلمان میگذارد. در دیگر کشورها مثلا در یک هفته کاری وکیل حداقل 2 روز کاری خود را در بین مردم میگذراند، با انتخاب کنندگان صحبت میکند، نظری آنها را میگیرد و این نظر را در هنگام قبول قانون ها انعکاس مینماید. ولی در ما این شرایط کمتر است.
این هم در حالی است که به گفته رهبری سازمان غیر حکومتی جامعه و حقوق معطر حیدرآوا پارلمان ظاهرا کاری را انجام میدهد که بر عهده دارد، اما در اصل به گفته او ارتباط هیئت پارلمان با جامعه شهروندی سرد و خشک است که اندیشه های آلترناتیو را صرف نظر می نماید. با این همه کارشناسان میگن از 63 کرسی پارلمان 46 کرسی مربوط به اعضای حزب پرزیدنت حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان است که هنگام رای دادن از موقع حکومت و اصلا از موقع شخص پرزیدنت امامعلی رحمان دفاع کرده می شود. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از فعالیت کمرنگ پارلمان و کمبود روابط این مقام با جامعه کشور از سوی اعضای شورای جمعیتی تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو امروز در هرات افغانستان جلسه خود را ادامه دادند. این نشست قرار است مسئله های سرمایه گذاری، نقلیات و تجارت را در منطقه بررسی کند. حالا ما امکانیت خوبی داریم که با خبرنگاری رادیو افغانستان آزاد برشنا نظری که در این کنفرانس حضور دارد مستقیما در تماس باشیم، ولی خط تلفن روشن است. سلام دوست عزیز برشنا، امیدواریم حالتون خوب باشد.
با سلام در شما و امیدوارم شما هم صحت داشته باشید. اینجا وضعیت کاملا خوب است و اجلاس هم در حال ادامه است، یعنی اجلاس ادامه داره.
و آیا میتونید که مشار دید که موضوعهای اساسی اونجا چیستند؟
بله، اولین اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی منظوم در ایکو از روز گذشته آغاز به کار کرده و موضوعات متعدد بیشتر وابسته به مسائل روابط تجارتی و روابط اقتصادی بین کشورهای عضو بحث شده. بیشتر موضوع و نقش اساسی افغانستان هم به عنوان پیوندهنده شماری از کشورهای ایکو برجسته بوده و مورد بحث قرار گرفته. در اجلاس روز گذشته تصویب شد که افغانستان باید دارای یک خط آهن یا خط ریل باشه تا بتونه با کشورهای عضو ایکو پیوند بخوره. انتظار میره که روز شنبه که روز آخری اجلاس باشه، یعنی شنبه آخرین روز است که وزرای خارجه کشورهای عضو حضور میابند و سند نهایی در مورد توافقات ظرف چهار روز اجلاس به تصویب رسیده او را امضا میکنند و بیانیه اساسی منتشر میکنم.
تشکر برشنای عزیز. و حالا دوشنبه هم در خط تلفنی است و شاید از اونجا هم پرسش برایتان ارائه شود. برات؟
بله بله. جناب نظری، آیا این همایش بر رشد همکاری های منطقه‌ای چی تاثیر خواهد داشت؟
با متخصصین و کارشناسایی که ما اینجا صحبت کردیم بیشتر به این نظر هستن که میتونه سازمان همکاری های اقتصادی ایکو یک پرکتلار جنبجوش تازه در قسمت توسعه اقتصادی در منطقه به وجود بیاره. صرف نظر از مسائل عمده مثل موالی مثل موضوع امنیت در داخل افغانستان و همچنان مشکلاتی که فعلا در منطقه به خاطر حضور تروریست ها یا ادامه حضور تروریست ها وجود دارن، بسیار خوشبینی های مطرح میشه در داخل اجلاس که بتانه توصیه یا همکاری های اقتصادی بین کشورهای منطقه و خصوص کشورهای جمهوری های آسیای میانه یا سنترال آسیا که با افغانستان بیشترشان همسرحد هستند و در این حال عضویت ایکو را دارند. پاکستان و ایران نقشه به اصطلاح بیشتری در این که بازی میکنند، میخواهند که به اصطلاح در قسمت حضور بیشتری در بازارهای اقتصادی منطقه داشته باشند. در این حال افغانستان هم تلاش میکنه تا از فرصت‌های موجود به نفع خود استفاده بکنه.
تشکر برشنا نظری، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در کنفرانس ایکو در هرات افغانستان. شنونده ارجمند، با این صحبت که ما را با هرات و دوشنبه پراگ را پیوست کرد به پایان بخش از برنامه میرسیم و حالا توجه کنید به نامگوی مطالب بعدی.
توجه سازمان های جهانی به میلیاردها دلار دستمزد مهاجران.
سفیر تاجیکستان در قزاقستان میگوید خیشگری او با پرزیدنت رحمان به تعییناتش تاثیر نداشته است.
مقامات گمرک تاجیکستان از وضع نهادهای منطقه خیش خبر ندارند.
و طبق عادت اینجا یک پارچه موسیقی داریم، موسیقی تقدیم میکنیم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، موسیقی با یک زیرمعنا که بعدا روی صحبت خواهیم کرد.
آی در شهری مسافری دلم معلوم آی آدم بغمه همیشه سرگردونه آی این شب چه شبایی یاد مادر کردم آی برخواد
پارچه بود از ترانه آوازخوان تاجیک لاله عزیز. حالا از همکارم در دوشنبه برات یوسفی میپرسم که آیا با شنیدن این ترانه چی چیز به یاد آدم میرسد؟
راستی زمان همه همون مسافر بودیم و در شرایط فعلی که مردم تاجیکستان خیلی مشکلات دارند و این مسافرت برای مردم ما یک چیزی مقرری شده است و فکر میکنم این را میتوان ترانه مهاجران تاجیک نامید، شرطن البته.
پس انتخاب ترانه اشتباه نبوده است، زیرا حالا گزارش داریم از باب مهاجران، نه تنها مهاجران تاجیک بلکه کلن مهاجران در جهان. انیخترش اما راجع به پولی آنها، پولی که آنها با عرق جبین و عذاب غربت در ملک بیگانه،
پولی که مهاجران کره سراسر عالم به کشورهایشان میفرستند، از مبلغ کمک های مالی که کشورهای کم بضاعت همچون یاری به خاطر رشد دسترس میکنند بیشتر است. سازمان ملل و مؤسسه های بین المللی مالی گفتند میخواهند این پول را که فعلا برای رفع نیازهای اولیه خانواده ها صرف میشود، در آینده همچون سرمایه گذاری به حرکت درآورند. تفصیلات موضوع رو از همکارمون اسکندر خواجه امیرزاده میشنویم.
عبدالمجید نام مهاجری تاجیکستانی هر ماه بخشی بزرگی معاشش رو با واسطه بانک ها و دوستان به اهل خانوادهش به ناحیه شهری توسی ولایت ختلان میفرستد.
600 دلار میگیرم، اینم 500-600 دلار. سال همینه 70% شد خونه روی میگیرم. مثال نمان همینجا تاخه کار میگیرم 10 سرفرنده در خونه همش بیکار را. اگه اونجا اویلیک نمیگیرم، با این نرخ نه، او را این یک قیمت کرده.
عبدالمجید نمیداند که اگر پول فرستاده او و او بر این مهاجران کاری تاجیکستان همچون سرمایه گذاری استفاده شود، این جمهوری در نزد کسی سرخم نکرده، بدون کمک خارجی از عهده تأمین مالی ساختمان عظیم نیروگاه برقی و آبی راغون برآمده می تواند. این فکر را در شهر دوشنبه کارمندی سازمان بین المللی مهاجرت آذر سعیدوف تصدیق می کند.
به نظر سازمان بین المللی مهاجرت در حال حاضر زیاده از 600 هزار مهاجران مهنتی در روسیه کار میکنند و آن معلوماتی که ما از بانک ملی جمهوری تاجیکستان داریم زیاده از 250 میلیون دلار در یک سال مهاجران مهنتی به کشور ما انتقال میکنند. من در نظر دارم انتقال پولی یکی با واسطه بانک ها صورت میگیره
و بغیر از اون پول های دست به دست هم زیاد است.
البته ممکن تخمین کردم ممکن است که زیاده از 1 میلیارد دلار باشد.
سال 2006 مهاجران سراسر عالم به خانه هایشان بیش از 300 میلیارد دلار ارسال نمودند. این مبلغ از مقدار کمک های مستقیم خارجی که به 271 میلیارد دلار برابر است بیشتر بوده، در حال استفاده عاقلانه می تواند به بزرگترین سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای کم بضاعت تبدیل یابد. بنیاد بین المللی رشد کشاورزی و بانک رشد بین امریکایی که تحت پرچم سازمان ملل متحد فعالیت دارند، اظهار نمودند همان چند صد دلاری که ماهانه 150 میلیون مهاجر کاری روی عالم با راه‌های رسمی و غیر رسمی به اهل آیله هایشان در 162 کشور عالم می فرستند، اکثرا برای خرید مواد نیاز اولیه مصرف می شود. از عبدالمجید می پرسم آیا نمی خواهد که پول های فرستاده اش را در وطنش همچون سرمایه گذاری استفاده برد؟
برای همون خورد خوراک و زیست زندگیشو بازور می رسد. مثال اگر آیله 5-6 کس کار کنه، اگر ممکن آیله که یک شده چه جمع کنی یک سال دو سال ده بعد یک اون کارو تجارتی کنی می شود.
مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد تاکید میکنند مبلغ بزرگی که مهاجران میفرستند میتواند مهمترین محرک رشد اقتصاد این کشورها باشد. هر سال مهاجران هندی به این کشور 24.5 میلیارد دلار و مکزیکایی ها به مکزیکا 24.2 میلیارد دلار ارسال می نمایند. دونالد تری متخصص بخش سرمایه‌گذاری بانک یاد شده میگوید ضرور است که این پول همچون سرمایه‌گذاری خصوصی در نظام‌های مالی وطن مهاجران گردش نماید. عذر سعیدوف میگوید که سازمان بین‌المللی مهاجرت در ناحیه‌های قمسنگیر و زادگاه عبدالمجید ناحیه شهر توز برنامه‌های آزمایشی استفاده پول مهاجران در تنظیم صاحبکاری خرد منطقه را با موفقیت عملی نمود و حالا سرمایه مهاجران همراه با کمک دانارها در تشکیل کارخانه‌های بزرگتر سهمگیر است.
این برنامه‌ها اساساً جلب مبلغ‌های انتقالی مهاجران مهنتی با مبلغ‌گذاری دانارها برای کشادن یگان بیزنس فردی، این یک طرف. دوم، برای کشادن بیزنس کوآپراتیوی، یعنی بیزنس شریکی که آنها می توانند 4 یا 5 نفر شده یک جا یکان ساحه درآمدناک را انتخاب کنند و آن را پیش برند. سوم، این لایه های خردی که برای جمعیت اهمیت دارد و به آن مهاجران مهنتی نیز مبلغ گذاری می کند. چهارم، با مهاجران مهنتی یک آموزش درباره چطور تشکیل کردن بیزنس های فردی خود آموزانده می گذاریم.
یکی از مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد کلوین کلیور حاضر است گراو بندد که در دوام 10 سال آینده مؤسسه های مالی مقدار روز افزون سرمایه انتقالی مهاجران را همچون سرمایه گذاری های خرد خصوصی به معامله وارد می کنند.
توجه سازمان های جهانی مالی به میلیاردها دلار دستمزد مهاجران از کشورهای مختلف با جمله تاجیکستان.
چون صحبت از مهاجران است باید گفت که وضع آنها در هر کشوری که باشند از همه بیشتر با سفیر دولت آنها در آن کشور بستگی دارد.
مثلا حتی مقامات قزاقستان و مهاجران تاجیک در این کشور اقرار میکنند که سفیر سابق تاجیکستان در قزاقستان اکبرشاه اسکندروف توانسته است نه تنها روابط خوبی دو دولت را تحکیم بخشد بلکه وضع مهاجران تاجیک در قزاقستان را نیز بهتر کند.
زمنان سفیر نوی تاجیکستان در قزاقستان بهرام خولنظرف گفته است که همین راه را ادامه خواهد داد و در یک گفتگوی اختصاصی با بونصیب جان امانی خبرنگار آزادی در الماتا چنین گفت:
من فکر میکنم که پیش از همه کار و فعالیت با شهروندان جمهوری تاجیکستان همچنین با دیاسپورایی که مقیمی که در جمهوری قزاقستان کار و فعالیت را زندگانی میکنند. همچنین دومین مسئله که من در اینجا کار کردنی هستم این مسئله اینویستیسی خارجی، یعنی که سرمایه خرد و کلان برای جمهوری تاجیکستان، شرکت های خارجی که در اینجا اینویستیسی، یعنی که سرمایه خود را در اینجا گذاشته است، ما کوشش و خرج می دهیم که همین سرمایه را همچنین در جمهوری تاجیکستان و کار بریم.
در ملاقاتی که با جناب نظربایف شما انجام دادید و استوارنامه خود را به ایشان سپردید، صحبت شما اطراف کدام مسئله بود؟
پیش از همه پرزیدنت جمهوری قزاقستان با ما گفتند که تاجیکستان برای ما این یک دولت استراتژی مهمی باشد، یعنی که ما تمام کوشش را به خرج میکنیم که یاری خود را برای جمهوری تاجیکستان، برای اقتصادیات اون را برداشتن، برای اینویستیسیایی که از طرف ما میشود، ما میتونیم که کمک خیش را به جمهوری برادر ما جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمونیم.
کدام سمت های اولویت داشته در مناسبت اقتصادی بین تاجیکستان و قزاقستان وجود دارد؟
پیش از همه در قزاقستان بانک های بسیار با قوت وجود دارد، آنها نمایندگی خیش رو در جمهوری تاجیکستان کشودار ایستادند، بسیار اینویستیسیا برای مثلا ذخیره های طبیعی کار کرده ایستادند، انرژیتیکا مثلا برای گس های خرد میتونن مبلغ های خود رو جدا کنند، همچنین بسیار حجت ها امضا شدند نسبت سرمایه گذاری.
شما همچون سفیر طوری که ما اطلاع داریم اندکه با مقامات قزاقستان هم با اداره های داخل دور قزاقستان هم صحبت کردید و صحبت شما اطراف کدام مسائل بود؟
مقامات های داخل دور جمهوری قزاقستان تیار هستند که کمک خیش رو به شهروندان تاجیکی که در اینجا مقیمی هستند یا مثلا کار قطعی می بیان برای آسان گردیدن فعالیت زندگی کاری آنها یوردمی خود رو رسونم.
سوال دیگر البته این سوال رو ما نداده نمیتونیم چون که فکر میکنم که شنوندگان رادیو آزادی هم انتظار هستن برای جواب گرفتن این سوال. برخی برات نظرن که برای به این منصب پذیرفته کنی شما قرابت خویشاوندی با رئیس جمهور شاید مساعدت کرده باشد و این تا چه اندازه درست است؟
من راستی گپ یک چیز رو گفتنی هستم که پیش از همه وقتی که کار دولتی باشد من فکر میکنم که یکون خیش تبرگاری باید سیر روح نباشد. همه ما برای اون کار میکنیم که برای پیشروی جمعیتمون، برای پیشروی حکومت جمهوریمون، فکر عقیده اساسی من اون است که من باید برای خلق خدمت کنم، نه با که برای یک دیگر نفران. وقتی رئیس جمهور حکومت جمهوری تاجیکستان ما را همچون سفیر به اینجا تعیین کرد، من تمام حصه خود رو برای یاری خلق تاجیک که در اینجا کار و فعالیت میکنم برای اون میرسونم. بعد یک چیز رو گفتنی هستم که پیش از اون که من به اینجا سفیر تعیین شدم، من همچون سردار رئیسیت کنسولگری وزارت کارهای خارجی کار کردم. من همچون سردار رئیسیت در مدتی که در اینجا به این وظیفه عهده‌دار شده بودم، کار خود رو خوبتر انجام دادم. من فکر میکنم که به اینجا سفر نمودن من همچون سفیر پیش از همه کار خوبی من در نسبتی من همین کاری که در اونجا همچون سردار رئیسیت بودم همین میبوشد.
پاسخهای سفیر نوی تاجیکستان در قزاقستان بهرام خان نظرف را شنیدیم به پرسش های همکار ما در الماتا نصیب جانی امانی.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
شنوندگان عزیز، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. طوری معلوم دیپلمات ها همیشه پاسخ های دیپلماتی میدین، اما چون این پاسخ از طرف کارمندان رشته گمرک دست کم تعجب آور است. امروز رهبریت خدمات گمرک تاجیکستان اظهار داشت که در مناسبات گمرکی تاجیکستان و ازبکستان مشکل وجود ندارد، در حالی که بخش این مقامات در ناحیه پنجکن گفته است مقامات گمرک ازبکستان در چند روز قبل اجازه وارد شدن تجهیزات مهم و فناوری برای کارخانه کارکرد طلای ظرفشان تاجیکستان را نداده اند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم ناصرجان مامورزاده از دوشنبه.
خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید در مناسبات گمرکی این کشور با ازبکستان مشکل وجود ندارد، این در حالی که اداره گمرکی پنجکند از ایجاد موانع در واردات تجهیزات فنی کارخانه طلای ظرفشان از سوی گمرکی ازبکستان اظهار نگرانی میکند. اخیراً اسرافیل اسماعیلوف مسئول اداره گمرکی ناحیه پنجکند گفت از گمرکی ازبکستان درخواست شده است قاعده منع گذرانیدن مال و مواد را از طریق مرز میان دو کشور بازنگری کنند. آقای اسماعیلوف افزود گمرکیان و مرزبانان ازبکستان اخیراً مواد مهم و فناوری را که برای کارخانه کارکرد طلای ظرفشان آورده می شدند به وارد کردن به قلمرو تاجیکستان راه نداده اند. در همین حال خدمات مرکزی گمرکی تاجیکستان از مشکل ایجاد شده در نقطه های گمرکی پنجکند اظهار بی‌خبری میکند. نعمت بای رحمتوف معاون اول رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید در اکثر موارد مشکل گمرکی در مرز ازبکستان با تقصیر صاحبکاران تاجیک به میان میآید.
و در این میان با چندین کشورهای ترانزیتی موجود هستند که هر یک این کشورها قانون و مقررات خود را دارد در سوی گمرک و بنابراین باید آگاه باشن و برای همین مقررات هرچه زودتر گذاشتن باید خود همون صاحب کاران آماده باشن و بسیار وقت نرسیدن کیم کدام حجت ها یا که گذراندن کدام سنجش های الاوگی که از جانب خدمات گمرک جمهوری ازبکستان صورت میگیرد باعث ناراضگی ناراحتی صاحب کاران میگیرد. لیکن این من مشکلاتی که بیم حل نشونده در این مورد وجود ندارد میان مقامات ما مقامات گمرک ازبکستان.
همزمان خدمات گمرکی تاجیکستان سر و صداها در مورد افزودن باج گمرکی از آرد و گندم وارداتی را تکذیب کرده و میگوید در بالاروی قیمت آرد در بازارهای کشور این خدمات و آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد دخل ندارند، طوری که این ادعا را ایده صاحبکاران در صحبت ها پیش می آورند. سلیم شریفوف یک مسئول اداره تنظیم ترافه های گمرکی خدمات گمرک میگوید در قیاس با کشورهای همسایه اوزبکستان و قرغیزستان قیمت آرد و گندم در بازار تاجیکستان ارزان تر است، اما خودی دایره های تجاری به صورت صنعی نرخ آرد را بالا میبرند. آقای شریفوف افزود:
گندم نسبت به سال گذشته زیادتر استحصال کرده شده است. واردات هم نسبت به همین دوره سال گذشته تقریبا 20 میلیون دلار زیاد شده در نمو. ما حساب کتاب کرده بودیم که در صورت همین اندازه‌ای که در سال 2007 به جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد، مثلا اگر هر یک اهالی تقسیمش کنیم تقریبا 19 20 کیلوگرم رس میبیاد. این به نظر داشتی گندمی که در جمهوری تاجیکستان استفاده کرده میشه، یعنی تقریبا اگر اون کسی که با استعمال همین محصولات مشغول حساب کنیم تقریبا 30 کیلوگرم در یک ماه هر روز بسر هر یک اهالی جمهوری تاجیکستان 1 کیلوگرم آرد و گندم رس میبیاد که پوره طلبات جمهوری تاجیکستان خانه کرده میتونه.
آقای شریفوف همچنین گفت از بس که 95 درصد آرد وارداتی مال قزاقستان است و قیمت آرد در آن کشور امسال به طور بی‌سابقه بالا رفته است، در بازار تاجیکستان نیز نرخ آرد گران شده است. سال جاری در حجم تقریبا 75 میلیون دلاری آمریکایی آرد و گندم به تاجیکستان وارد گردیده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث گمرکی تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه پنجاکند و اظهار بی اطلاعی کردن رهبریت مقامات مرکزی گمرکی تاجیکستان از این بحث.
مجله جهانی ورزش با برد و باخت ورزش تاجیک در 9 ماه سال جاری و نخستین کنفرانس بانوان ورزشگری کشور بخشیده می شود.
در 49 چهارابینی های بین المللی ورزشی که ورزشگران تاجیک اشتراک کردند جمع 158 مدال به دست آوردند.
پیش از همه مقصد کنفرانس زن و ورزش این تشویق و ترغیب طرز حیات سالم و ترغیب ورزش مخصوصا در ناحیه های دوردست در محل ها.
شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز در شهر دوشنبه اولین کنفرانس بین المللی حفظ زبان و یادگاری های وادی یغنو برپا گردید. در آن دانشمندان از تاجیکستان، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و اروپا راه‌های تحقیق و حفظ ثروت های وادی یغنو به تاجیکستان را بررسی کردند.
در همین باره گزارش داریم از همکارمان در دوشنبه، اسلمی مومینزاد.
یغنو میهنیم خست زواکم سعودی چا ارکه که واتی مخکونی مشت مردی ای یغناب سوغد آپد غیره کت میروم تو کد آباد ویشت من توری تیسا تیروم.
این سرود پرسوز و آه یک یغنابی است که سالهای هفتادم قرن بیست از دیار اجدادی خود یغناب، وادیه که در وسط سلسله کوههای زرافشان و حصار واقع است، اجباراً به دشت تصفان ظفرآباد تاجیکستان کوچانیده شده است. امروز این سرود در یک همایش بین المللی که در دوشنبه تحت عنوان سغدیان قدیم دیروز امروز و فردا بار اول برگزار شد صدا داد. این همایش با ابتکار برنامه رشد سازمان ملل متحد صورت گرفت. در این همایش بیش از 50 نفر محققان از آلمان، ایران، ژاپن، فرانسه، بریتانیا و روسیه پیرامون تاریخ سغدیان قدیم، ویژگی های فرهنگ یغناب، مشکلات اقتصادی مردم یغناب و مسائل احیا و رشد یغناب گزارش های مشخص ارائه کردند. هدف از تشکیل این همایش را بهردین علیزاده، محقق تاجیک، چنین شرح می‌دهد:
مقصد دیگر کنفرانس هم همین است که در یغناب تشکیل کردن یک پارک مخصوصی هم تاریخی، اتنوگرافی و هم اقتصادی است که آینده همین زبان هم فرهنگ حفظ کرده شود، چون که حفظ کردن فرهنگ مردم یغناب این حفظ کردن فرهنگ گذشته خلق تاجیک و تمام خلق‌های ایرانی است.
به گفته سیف‌الدین میرزازاده، یغنابشناس تاجیک، کوچ بستن 5000 مردم کوهستان یغناب به سرزمین‌های هموار در سال‌های 70 با اقدام حزب کمونیست تاجیکستان به زبان و فرهنگ یغنابیان تأثیر منفی رسانیده، انقریب برای به نیست رسیدن زبان یغنابی سبب شده است.
همه خود یغنابی‌ها میگویند که حتی ما فرصتی نمی‌یافتیم که همین مرده‌ها رو در روز اول به خاک سپاریم، یعنی آنها بعضی آنها رو به روز دوم و سوم می‌ماندن. وقتی که باد و هوا به آنها مطابق نکرد مورش خیلی زیاد شد.
فعلا در یغناب بیش از 500 نفر به سر میبرند و اکثری آنها به وادی‌های دیگر این کشور پریشان شدند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حفظ یادگاری ها و زبان وادی یغناب در یک همایش در دوشنبه.
و یک خبر از ایالات متحده به ما رسید که در اینجا یک دانشجوی تاجیک در یک حادثه در صدمه اتومبیلی در ایالت نبراسکا به هلاکت رسیده است که اسمش فرهاد چولبوبایف بوده است. در این باره همکارم میرزای سلیم پور با دانشجوی دیگری که در این شهر به سر میبرد و با شخصی که در گذشته است رابطه خوب داشته است با الهام شایف هم صحبت شد.
نامش فرهاد چولبوبایف در امجا در اونیورسیتی بلویو اونیورسیتی میگن امجا میخوند. سهر بر وقت در امون رای بینی اومخا و لینکن میبیاد در امون بناویستا جای امون پولیس گویوکی از رشنی پلاسا برومده با امون ماشین های ترک میگن با امون ترک سهر بسر زدگی
ماشین بارکش نه؟
بارکش نه امون
این حادثه الهام دی روز رخ داد؟
روزی سهری هفته همی اکتبر ساعت پنجسی
این فرهاد چولبوبایف از کجای تاجیکستان بود و با کدام راه برای تحصیل آمده بود به امریکا؟
از دوشنبه است در دانشگاه تکنولوژی میخوند. از اونجا بعد به اینجا کورسی انگلیسی خوندنی آمده بود. هم بود دو سال پیش کورس آمدگی بود اونجا. بعد تمام کردن کورس اونیورسیته داخل شده تحصیلش تمام داد.
و در خبرگزاری ها الهام آمده است که برای انتقال جسد فرهاد خولبوبایف به تاجیکستان تقریبا 15,000 دلار لازم است. آیا بچه های تاجیکی که در اونجا تحصیل میکنند در جریان هستند که در مورد احتمال انتقال جسد و چه کارها انجام داده شدند تا این ساعت؟
حاضر همه ما از دست آمدنی را میکنیم. بعد باز دیروز یک برادر من با اسلامیک سنتری شهری ما گفزده بود. اونها هم گفتن اگر شما جمع کنیده بعدی و ماندگی کم بودیشه ما هم یوردم میکنیم یوری میرسنیم از طرفی خدمان. بعد باز نازیر سفارت تاجیکستان هم در امریکا باید برای همون رفیقانی همون بچه رفیقانی نزدیکترش کارو باری همونه برده استن که رزرشنی بنایستن بودیان برای فهمن که در شادهای بانکیش چند سن دارده اونا را هم اگر باشد ایلاجش باشد خوش کنند دارم این پول. پولیس او را دینه اونها اینوستیگیشن برده استوده بودن. همون رفتن اینوستیگیشن تمام شد شما باید دومده جسد را بگیرید از همین مرگی چهر.
خبر ناگواری هلاکت یک دانشجوی تاجیک در شهر اومخ ایالت نبراسکا در ایالات متحده. و اکنون نوبت می رسد به بررسی مطبوعات. سخن به همکارم در دوشنبه براتی یوسفی.
بله فعلا روزنامه های تازه نشریه دوشنبه امروز در نزد من هست و من میخواستم از مطالب سیاسی اون شروع کنم. در اینجا یک مطلبی است در نشریه ملت که مسئله قضیه باز هم عمیق‌تر شدن اختلافات میان تاجیکستان و ازبکستان رو بررسی کرده و در مجموع به تاریخ همین قضیه پرداخته است. همچنین در نشریه تاجیکستان یک مطلبی در رابطه با همین هست که مسئله آب در استفاده آب در آسیای مرکزی این قضیه یعنی اختلافات میان تاجیکستان و ازبکستان را باز هم عمیق تر می سازد. و در نشریه فرج یک نشری مطلبی تاریخی سیاسی هست گویا ما خطا نمیکنیم زیرا اینجا نامه نوری بریزوان گفتن یک ماتریال هست یک مواد هست که از تاریخ قضیه اختلافهای داخلی نیروهای مخالف تاجیک در سالهای 95 صحبت میکنند. همچنین اینجا مطالب اقتصادی هم نیز هست. مطالب اقتصادی نشریه در نشریه آسیا پلوس هست که از گرانشوی یک باره نرخ و نوای محصولات در عرفه ایدی سیدی فیتر است. همچنین در نشریه نجاد یک مطلب وابسته به همین ماه شریف رمضان است که اون از تلویزیون دولتی تاجیکستان سخت انتقاد کرده است که در این ماه بر عوض مطالبی که مردم رو به این مطالبی که مردم رو به پاکی و به دیگر چیزها هدایت میکردن در این روز در این ماه بیشتر مطلب های سرود و موسیقی هایی که خیلی هم برای مردمی مسلمان ناراحت کننده بود نشر میشد. همچنین اینجا مطالب زیادی هم وجود دارد، مطالب اقتصادی و سیاسی دیگری که خوانندگان ما میتوانند با دسترس کردن این نشریه ها از آن آگاه شوند.
تشکر براتی یوسفی همکارم موجود برنامه از دوشنبه بود و نگاهی به مطبوعات امروز چوپی دوشنبه. شنوانده ارجمند در همین جا فرصتی که برای برنامه ما بود به پایان میرسد. مجله خبری شما را به خداوند بزرگ می سپاریم و تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
سبز گل ببر